أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این که مرحوم آقای خویی فرمودند استتاب میکنیم بقاء جواز فتح رو بعد از اسقاط، بنابر این که استتاب در شبهات و حکمیه رو بپذیریم، شک میکنیم که آیا زلفیار وقتی که گفت اسقط تو خیار القبل، مثلا آیا خیارش باقی هست یا نه، استتاب میکنیم بقای خیار را، و این استتاب بنابر جریان استتاب در شبهات حکمیه جاری هست. عرض کردیم که این فرمایش ایشون تمام نیست، برای اینکه اگر ما حق الخیار رو معنا کنیم اولویت الفرد یا السلطنت علی الفرد، یک حکم فعلی داریم قبل از انشاء اسقاط، و اون این است که هذا المغبون له السلطنت علی الفرد، له اولویت الفرد. بعد از انشاء اسقاط استتاب می کنیم بقاء این اولویت و سلطنت را. اما بنابر نظرهای خویی که حق الفصل یعنی جواز الفصل، جواز الفصل استتابش استتاب تعلیقی، این رو توضیح بدم. هر حکم وضعی زمانی فعلی می شود که موضوعش در خارج موجود بشه. چون حکم وضعی متعلق نداره، موضوع داره، پس اول باید موضوعش محقق بشه، بعد این حکم وضعی محقق بشه. جواز تکلیفی، مثلا جواز القصاص، قصاص متعلقه برای جواز قصاص. حکم تکلیفی قبل از متعلق موجوده، یعنی اول ترخیص میدهد شارع در قصاص، حال خواستی قصاص میکنی خواستی قصاص نمی کنی. معنا ندارد بگیم ترخیص شارع در قصاص بعد از تحقق قصاص می آید، که اذا وجد القصاص فیثبت الترخیص فیه، این لغوه. اول قصاص انجام بشود بعد شارع بگوید تو مرخص هستی در انجام آن. حکم تکلیفی قبل از تحقق متعلق فعلی میشه. حالا حکم تکلیفی وجوب باشد یا ترخیص باشد یا هر حکم تکلیف دیگر تفاوتی نمی کنه. شارع میگه تو مرخصی در قصاص به مجرد این که جانی پدر این آقا را کشت، این آقا ترخیص در قصاص دارد. ولی اونجا بعد از این که این آقای ولی الدم گفت اثبت تو حق القصاص، استثاب می کنیم بقاء ترخیص در قصاص را که قبل از اسقاط داشت. اما در مورد جواز وضعی فقه، جواز وضعی حکم وضعی، حکم وضعی متعلق ندارد، همش موضوع است، برای هر چه دارد موضوع است. یعنی الفتح جائزون در قوه این است که بگه اذا وجد الفتح فهو نافذون، مثل البیع جائزون، یعنی اذا وجد البیع فهو نافذون. نه اینکه اول نفوذ فعلی هست برای فتح، بعد فتح محقق می شود، این که معقول نیست. اول باید فتح محقق بشه تا بعد نفوذ فعلی پیدا کند. نه شرطیت رکوع برای نماز، این انتزاع میشه از تعلق امر به نماز با رکوع. این جزئیت یا شرطیت للمأمورون به، انتزاع میشه از تعلق امر به مرکب. نه، اونی که شما میفهمید، اونی که انتزاع میشه از دخل یک شیئی در مأمورون به شرطن او شطرن، او مورد بحث نیست. او چون انتزاع میشه از فعلی بودن امر به مرکب، اونجا امر به مرکب دارید شما، چه نماز با رکوع بخوانید چه نخوانید. اما حکم وضعی که مجعول است به جعل مستقل و انتزاع نمی شود از حکم تکلیفی، یا عرض شود خدمتتون که حتی طبق نظر مرحوم شیخ انصاری هم بالاخره قبل از تحقق مثلا فسخ نفوذ نیست. اگر هم نفوذ الفسخ طبق نظر مرحوم شیخ حکم وضعی باشه که منتظر از حکم تکلیفی، انتزاع میشه از یک حکم تکلیفی که بعد الفسخ فعلی میشود، انتزاع میشود حتی طبق نظر مرحوم شیخ که حکم الوضعی ينتزع عن الحکم التکلیفی دائما، اما نفوذ فسخ انتزاع می شود از جواز تصرف فاسق در مال منتقل من. باید بعد از این که گفت فتختو، جواز تصرفش در مدی منشه انتزاع نفوذ فسخه به نظر مرحوم شیخ انصاری. میدونید منشه انتزاع نفوذ فسخ باید یک حکمی که بعد از وجود فسخ فعلی میشود. بحث ما در این سری احکامه. اون احکامی که قبل از تحقق موضوع فعلی نیستند، حالا یا حکم وضعی را مجعول مستقل بدانیم کما هو صحیح، در مثل نفوذ فرد الفتح و نافذون اصلا یک حکم وضعی مستقل هست نفوذ الفتح، و یا به تعبیر مرحوم شیخ انتزاع بشود از حکم تکلیفی، ولیکن حکم تکلیفی که بعد از وجود فرد تازه فعلی می شود، بعد از وجود فرد تازه تطرف بایه در اون مبی حلال می شود. این منشأ میشه که انتزاع کنیم به قول مرحوم شیخ که الفتح نافذه. همچه حکم وضعی خب کی فعلی میشه؟ بعد از تحقق فرد. قبل از تحقق فرد حکم تعلیقیه. اذا فسخ یکون نافذا، خب جناب آقای خویی چجور شما میخوایید استثاب کنید بقای جواز الفسخ را با این که شما مبناتون اینه که استثاب حکم تعلیقی جاری نیست؟ چرا؟ برای اینکه میگید که شما قبل از وجود موضوع اصلا حکمتان فعلی نیست، حکم ندارید بالفعل تا استثاب کنید. چون میخوایید بگید استثاب میکنم نفوذ فسخ را، خب این فسخ نفوذ فسخ که هنوز موجود نشده بود، چون فسخ هنوز موجود نشده بود. استثاب اگه بکنید این قضیه شرطیه را که اذا فسخ یکون نافذا، خب این مرحوم شیخ فرموده که استثاب حکم تعلیقی. البته ما در اصول عرض کردیم طبعا لسید الامام و سید سر گفتیم که حکم تعلیقی در جایی که خود شارع قانونش را به طور معلق جعل می کند این مشکلی ندارد. یه وقت شارع میگه که الالبو یهرم ازا غلا، اصلا موضوع اصلا الالب شده موضوع قانون، قانون چیه؟ یهرم ازا غلا. ما میگیم این کشمش هنگامی که انگور بود این حکم داشت که یهرم ازا غلا، ولذا بعد از این که کشمش شد میگیم هنوزم این حکم رو دارد که یهرم ازا غلا. بله اگر شارع بگه العنب المغلی و حرامان، اینجا دیگه استثاب تعلیقی جاری نیست. چرا؟ من که چی العنب المغلی ما داشتیم؟ ما عنب داشتیم بعد شد کشمش، هیچ با این عنب مصداق العنب المغلی و حرامان نبود. اینجاست که استثاب تعلیقی جاری نیست. چرا؟ برای اینکه چه این علت حکم شده بود به اینکه حرامه، العنب المغلی یا حرامه گفته بودن. ولی اگر شارع میگفت العنب یحرم اذا غلا، اصلا حکم ما این بود که یحرم اذا غلا و موضوعش بود علت، و اینا فرق میکنه با هم. آی خویی مثل مرحوم نایمیت که میگه هیچ فرق نمی کنه العنب و یحرم و اذا غلا قید الحکم، ثبوتاً برمیگرده به قید الموضوع. العنب و یحرم و اذا غلا ثبوتاً میشه العنب المغلی و حرامان، ما میگیم نه، ثبوتاً هم با هم فرق می کنه. اصلا ثبوتاً یه وقت مولا میگه العنب المغلی و حرامان، اصلا موضوع العنب المغلی حکم حرامانه. یه رفت میگه العنب یحرم اذا غلا یا العنب یحرم المغلی من، اصلا اینجا موضوع ذات عنبه، و این ذات عنب بود این حکم رو داشت که یحرم اذا غلا. استثنا میگه الان هم این حکم رو دارد. ما نحن فی هم همینجوره. اصلا خود شارع که میگه الفتح جائزان، اصلا فتح الفسق و جایزه نده، الفسق و جایزن علا تقدیر وجوده ای، اصلا حکم اینه، موضوع حکم الفسقه. قبلن یعنی اینجور به تقدیر آخر اینجور میگم شارع گفته که المغبونو فسقهو نافذ،
موضوع برای این قانون فسخ و نافذ چیه؟ المقبول. مثل الانب و یهرم و ازاغلا چیزی میگفتیم موضوع برای یهرم و ازاغلا و انبه فرق میکنه با الانب و المغلی و حرامون. موضوع هم برای جواز فسخ المقبوله، المقبول و فسخه جائز، مثل میشه الانب و یهرم و المغلی و من المقبول و فسخه جائز. این آقا یک ساعت پیش مقبول بود، شارع قانونی در مورد او داشت، قانونش این بود که المقبول و فسخه، اصلا خود فسخه جائز بوده، قانون شارع در مورد این مقبول. بعد از این که این مقبول گفت از قصد و خیار الغم استثاب میکنیم، هنوزم قانون در مورد این مقبول هست. کدوم قانون؟ قانون این که فسخه نافذان. ولذا ما استثاب تعلیقی را در این مواردی که خود شارع در قانون از تعلیق رو اشراب میکنه، الانبو یهرم و ازاغلا، الانبو یهرم و مغلی یومن، اینجا المغبون و فسخه نافذ. این عرفاً هیچ مشکلی ندارد و این استطاب به نظر ما بنابر این که استطاب در شما توکمی جاری باشه قبول. ولی خود این شده سمره کسانی که مثل مرحوم خویی، مرحوم نائینی میگن استطاب جواز فرد استطاب تعلیقیان ولا یجری، خب اگر بیاد حق الفتح رو معنا کنه انسان به اولویت الفتح، سلطنت الفتح، قبل از این که مقبول فتح کنه اولویت نسبت به فتح دارد. بالفعل او تو بره کون المقبول اولا بالفتح، او تو بره کون المقبول دا سلطنت الفتح سواء فتح املا. کسی که مقبول است سلطنت داره بر فرد، چه فرق بکنه چه نکنه سلطنت داره بر فرد، اولویت داره نسبت بر فرد. ولذا خودش ثمره که با این تفسیری که ما کردیم یا مشهور کردن برای حق، ما گفتیم اولویت، مشهور گفتن سلطنت، استثاب بقای حق الخیار دیگه استثاب تعلیقی نمیشه. این یه مسئله. جواز تجویزی که مورد بحث نیست، جواز تجویزی یعنی اگر فسخ کنی گناه نیست، بگر کسی میگفت فسخ گناه هست، بحث این است که فسخ نافذ است یا نافذ نیست، و الا گناه که نیست من یک کلمه بگم فسخ تو. این میشه استطاب تعلیقی دیگه، این قضیه صادق است قبل از فسخ اضافه. بابا استطاب تعلیقی وقتی آرزوی گفت جاری نیست، گفت قبل از وجود فسخ حکم به نفوذ نداریم، یعنی فسخ نداریم، پس استطاب بقای جواز الفسخ میشه استطاب تعلیقی. ولی اگر ما اومدیم حق الخیار رو به اولویت یا سلطنت معنا کردیم، یا اونی که اعلام فرمود که حق اعتبار الخاص و استطاب بقای حق الفسخ دیگه استطاب تعلیقی نیست، و چیزی ما ممکنه ثمرات این بحث ها بشیم. یه مثال از کنم، فرمایش آقایی که فرمود استطاب میکنیم بقای حق بقای جواز الفسخ را در صورتی که اثبات متأخر باشد از جای، گاهی در خود بیت انشاء میشود اثبات به شرط اثبات خیار قبل. حالا اگه شک کردیم که این اثبات خیار قبل در هنگام بی نافذ است یا نافذ نیست، بعضی گفتن نافذ نیست چون اثبات مالم یجبه، شک کردیم، یا اصلا احتمال داریم خیار قبل حکم قابل اسقاط نیست، مثل در مورد فرض کنید که عیوب مجوزه فسخ در نکاح، اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح شرط کردن که هر عیبی بود اسقاط میکنیم حق الفسخ را، اگر انکشف کون الزوجه امینن، یک وقت فردا این بله او کون المرأته عرض دارد که به ها قرنون او افلون، از اول خلاصه اثبات شرط سقوط حق الفسخ. خب شک میکنیم این شرط اثبات نافذ است جناب آقای خویی، البته اشکال نمی کنیم به شما، ولی توضیح میدیم کلام شما را. شما که استتاب میکردید دقای جواز الفسخ و مقصودتون این مورد که نیست، چون اینجا برعکسه، اینجا اصلا استتاب جواز الفسخ ما نداریم. حالت قبل از مثلا قبل از دی او که دیگه شد تعلیق فی تعلیق، اونی که توهمش، اونی که اون دیگه خود شاره هم عقل نکرده در خطابش، که شاره گفته البیان برخیار دیگه، موضوع بیانه دیگه، نه دیگه شما فضل استتاب تعلیقی رو ما در جای قبول، اگر قبول کنیم در جای قبول میکنیم که موضوع قبلا هم منطبق بود، قبلا میاد عنب بود، ولی دو میگیم یهرم و داغلا داشت، خب یهرم و داغلا به حکم ثابتون علال عنب، همونطور که حضرت امام و آن سرد فرمیدن ما قبول کنیم. اما خب میدونم، اما اینجا میگه البای او لهو خیار المجلس، خب باید این بایه موجود بشه تا لهو خیار المجلس ثابت بشه. آخه این نبود که البیان یعنی البایه و المشتری لهما خیار المجلس، خب باید بایه و مشتری موجود بشن، و اینه اینجور که شما میفرمایید که این شد معنیش این که استثاب تعلیقی حتی در اسوء حالات هم جاری میکنید، یعنی میگید حتی نسبت به موضوع هم ما استثاب تعلیقی جاری میکنید، که اگر این آقا یک سال پیش میفروغ خیار داشت بایع میشد و خیار داشت، این استثاب تعلیقی رو با این میدونم کسی قبول بکنه، حداقل امام و آی صدر و ما هم به طبع اونا، این استثاب تعلیقی رو که شما دارید درست میکنید که اگر قبلا میفروغ خیار مجلس داشت، حالا که اثبات کرده در ضمن دی نمیدونیم حالا خیار مجلس داره، نه این استثاب تعلیقی رو قطعا ما قبول نداریم، آیکویی هم که به طریق اولا قبول نداره. حالا ببینید بحث استثاب تعلیقی رو، اما شاره نگفته که کل رجلن یثبت له خیار المجلس فی البین، اینجور که نگفته، که خیلی مهمه شما ما رو دارید مورد بحث استتاب تعلیقی در اصول میکنید، میخواید در هم انتزاع هم بکنید تعلیق رو، ولی خود شارع تعلیقی در خطابش نبود، انتزاع بکنید تعلیق را بعد استتاب تعلیقی بکنید، این استتاب تعلیقی را حداقل این آقایونی که ما میشناسیم قبول ندارن، یعنی ما هم که استتاب تعلیقی رو گفتیم جاری هست با قطع نظر از اشکال استتاب در شبهات حکمیه، این در جایی که خود شاری موضوعی را از کنه، موضوع قبلا فعلی داشته، از اونب یه رو موضوع قبلا یه اونب بود، این قانون رو داشته یه رو موضوع قبلا، قبلا هم بگیم این بایه بود، این قانون بود که اذا فسق فسق اون آخذو، اما هنوز بایه نبوده اون وقت بگیم لو باع ثبت له خیار الله خوی، استطاب تعلیقی جاری نیست. خب ولذا اگر هیم البی افقات بکند، شرط بکند افقات خیار مجلس را مثلا، و چک میکنه خیار مجلس ثابت شد یا نه، خب اینجا استطاب جواز فقط چجوری بکنیم؟ کی جایز بود فقط که استطاب بکنیم بقایش رو؟ آقای خویی هم دارن اینجا رو نگفته، جاهایی رو میگه که اول حق ثابت میشه فی زمانه، بعدا انشاء اثباتش رو میکنن. خب آره، ولی این حکم وضعی، این حکم وضعی موضوعش کیه؟ موضوعش این بایه، البایه له اولویت الفرض، چه فرق بکند چه نکند اولویت فرق دارد. میتونم شما ثمره اولویت الفرق نفوذ الفرق، و الا شما قبل از این که فرقم بکنید حق فرق دارید، متحقتون رو ازش استفاده نمی کنید. شما یه زمین رو تهجیر کردید، حق و تهجیر دارید، الان حق و تهجیر دارید یا ندارید؟ یعنی اولویت الاحیا دارید نسبت به این زمین یا ندارید؟ و دارید دیگه، چه احیا بکنید چه نکنید. ولذا اگر خدا نکرده مختصر فوتی هم حاصل شد، همین حق و تهجیر منتقل میشه به ورثه. خب چی بوده که منتقل شده به ورثه؟ حکم تعلیقی منتقل شده به ورثه؟ نه، همون اولویت الاحیا که داشت این آقا. نه 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 خیر، همین الان اعتبار شده هو اولا بالاحیاء من غیره. اعتبار می کند اولویت را، یا اعتبار می کند سلطنت را، یا اعتبار می کند خود حق الاحیاء را. و این چه احیاء بکند شخص که نکند فعلی در این حد که هازان یهو حق الاحیاء. حالا حق الاحیاء را به هر معنی میخواید بگیرید، اصلا بگید حق اعتبار خاص، یا بگید سلطنتون، یا بگید اولویتون. به نظره قبل از این که احیا بکند این آقا این حق رو داره دیگه. اما اینی که آقای خویی میفرماید حکم تکلیفی، خب حکم تکلیفی چیست؟ یا حکم وضعی تعلیقی که لو احیا یملک، هنوز که لم یحیه، لو احیا یملک. علی الان چیه؟ الان آقا چی داره؟ خب ما حرف اونه که قبل از این که استیفا هم بکند حق را، الان حق داره. اولویت الفرق، اولویت الاحیا، اولویت القصاص، و اینها خود این اولویت یا سلطنت اینها استثاب میشن. حالا بحثای گذشته رو دیگه تکرار نکنیم، اونو معنا کردیم، گفتیم اولا بالفرق یعنی لا یزاهم کل مشتری. حالا ما وارد اون بحث اولویت نشیم، حالا اولویت یا سلطنت یا حق فلان، اختلافمون با مرحوم آقای خوییه، شما ما رو میندازید تو اختلافات با دیگران. کلام بگه قبل از فرق ما چیزی داریم به نام حق یا نه؟ یک حکم تعلیقی که لو فتخه یکون لهو یکون فتخهو نافذن. ما میگیم نه، قبل از فتح چیزی داریم، صرف حکم تعلیقی نیست، کلام واقع میشه. پس خلاصه عرض ما این شد که ما قبول داریم این فرمایش های خویی رو در از که حق، چیزی که به اون میگن حق، دلیل نداریم که قابل اثباته. ما باید در هر موردی رجوع کنیم به دلیل خودش. اگر اطلاقی بود عقل میکنیم به اون، میگیم اطلاق این دلیل میگه این حکم ثابت است ولو بعد الاثبات. اگر اطلاقی نبود و رجوع کنیم به اصول و عام فوقانی، اگر داشتیم، اگر عام فوقانی هم نداشتیم به اصل عملی. حالا این نکته رو عرض کنم، در همین مورد جواز الفرق آی خویی باید بگن این استثاب تعلیقی جاری نکنه. یه وقت استثاب در شبهه حکمیه رو قبول میکنه انسان، یه وقت قبول نمیکنه. کسی که استثاب تعلیقی رو قبول ندارد مثل مرحوم ناینی، میگه استثاب تعلیقی من قبول ندارم. خب میگیم ممکنه کسی استثاب تعلیقی رو قبول نکنه ولی استثاب در شبهات حکمیه رو قبول بکنه. اصلا مثل مرحوم ناینی میاییم میگیم آی خویی اگر کسی اینطور شد، استثاب جواز الفرق به نظر طبق تفسیر شما میشه استثاب تعلیقی، درست شد؟ استثاب تعلیقی نیست، جاری نیست. حالا گفت فسخت، وقتی گفت فسخت چیکار کنیم؟ اگر استثاب در حکم تعلیقی قبول نداره ولی استثاب در شما حکمیه قبول داره، خوبه، استثاب میکنه بقاء ملکیت مشتری را للنبی و بانع را للثمن. یعنی اگر استثاب تعلیقی را قبول داشت، استثاب میگفت هنوزم فسخش جائز است، بایع جواز فسخ دارد و لذا اثرش این بود که بعد الفسخ میشد مالک مبیع. اما اگر استثاب تعلیقی رو قبول نکردیم ولی استثاب در شما حکمیه رو قبول کردیم، بعد از فسخ استثاب میگه مشتری مالک مبیع، استثاب بقای ملکیت مشتری میگه. بله دیگه، استثاب جواز فسخ اگر جاری بشود حاکم یا استثاب تعلیقی را قبول نمی کنید، یا اگر قبول بکنید یعنی قبول کردید که حاکم است بر استثاب تمدیدی، استثاب جواز فسخ حاکم است بر استثاب ملکیت مشتری للمبیع بعد الفسخ. یعنی معنیش اینه دیگه. ولی اگر استثاب تعلیقی رو قبول نکردید در جواز الفسخ، نوبت میرسه به استثاب بقای ملکیت مشتری للمبیع، مگر کسی مثل آقای خویی بگه اصلا من استثاب در شبهات حکمیه را بالکل قبول ندارم، اون وقت یه مشکلی درست میشه، باید خود آقای خویی بیاد حلش کنه. و اون مشکل اینه که استثاب ملکیت مشتری میشه استثاب در شبهات حکمیه، استثاب عدم ملکیت بایع المبیع اثبات نمیتونه بکنه که تصرف بایع در این مبیع حرامه. چرا؟ یعنی که تصرف بایع در مبیع وقتی حرام است که ثابت بشه این مبیع ملک مشتریه. تو میگه آه بایع تو مالک این مبیع نیستی، خب نباشه، فوقش میشه مثل مباهات. تو اثبات کن مشتری مالک مبیع تا حرام بشه تصرف من بایع در این مبیع، تا تو هم که استثاب ملکیت رو جاری نمیدونی، اون وقت این هندونه ای که بایه فروخ به این هندونه فروش، فروخ به این مشتری، بعدم این بایه فبخ کرد، شک میکنی فبخش به حافظه یالا اصل عملی نوبت بهش رسیده، استثاب ملکیت مشتری این هندونه که جاری نیست، اقتصاب عدم ملکیت بایه للهندوانم که ثابت نمی کنه خوردن این هندوانه توسط بایه حرامه، فقط اثرش اینه که این بایه هندونه رو به کس دیگه نمی کنه بسیشه، چون لا بایه الا فی ملکه، نه دیگه این مشتری این بایه، این بایه نمی خواد این هندونه رو به کس دیگه بسیشه، می خواد چاقو بزنه خودش بخوره، باید شما مستجم بشید که قاعده هل میگه بخور، منتها هم قاعده هل به مشتری میگه بخور هم به بایه میگه بخور، و باید یه جادگاه هم تشکیل بدید برای دعوای بین این بایه و مشتری که دعوا کردن سر این زندونه رو کدوماشون بخوره. کسی که مثل آقای خویی استثاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره، نوبت رسید به اصل عملی، خدا میدونه چه کار میکنه، چه کار میخواد بکنه اینجا، استثاب ملکیت مشتری لن هندوانه که جاری نیست، استثاب در شما توکنی هست، نوبت رسید به اصل عملی دیگه، عموماتی که ما نداریم، اگر یه عمومی داشتیم دلیل بر لزوم بود مثل عقوب العقود، مثل لا یحل والمرن مثل لا بطیبت نفسه، که هیچ این بحث ندارد، اگر دلی آمی دال بر لزوم نبود نوبر رسید به اصل عملی، طبق مسلک آقوی این هندوانه این وسط خورت هر کی زودتر تونست گیرش بیاره و بخوره، خورت او برد کرده. قاعده یادم که در شبهات حکمیه اگه بخوای جاری کنی نوبارش آوردی، قاعده یاد در شبهات موضوعیه، هیچی دیگه. در مواردی که شک می کنیم کسی حق الفصل دارد یا ندارد، نوبت رسید به اصل عملی، استثاب بقاء ملکیت مشتری للنبی جاری نمیشه، استثاب در شبهات حکمیه است، استثاب عدم ملکیت بایه هم که اثبات نمی کنه حرمت تصرف را، چون موضوع حرمت تصرف، تصرف در مال غیره، از این استثاب ثابت نگرد که این مال مشتری، پس هر کی زورش بیشتر بود، معلومه بایه هندونه فروش زورش بیشتر از این مشتری بیچاره ضعیف، اون میره هندونه رو میخوره، ضامن هم نیست دیگه. معلوم نیست مال غیر باشه، ثمن المسما هزار تومنه بهش میده، کدوم قیمه او پولشو اصلا نگرفته هنوز از مشتری، خیال راحت پول پس میده، اما ضامن باشه، ضامن قیمت سوقیه باشه، من از عدم زمانه هندونه رو میخوره، آخه بعد از اینکه فروخت یه سیل هندونه ترسمیز و گفت حیفه که عرض دمت، حالا مثل بله بله استثاب عدم نفوذ یعنی چی؟ یعنی استثاب بقاء ملکیت مشتری، آن اگه نافذ بود فقط چی میشد؟ اصلا نفوذ فقط یعنی چی؟ نه دیگه آی خوی میگه نفوذ فقط یعنی اضافه فسقه فیکون البایع مالک للنبی و المشتری مالک للثمن. معنیش اینه دیگه. خب ما شک میکنیم در نفوذ فرد. خب استثاب میخواییم بکنیم بقای ملکیت مشتری در النبی. خب استثاب در شما توجیه هست. خیلی عرض در خدمتتون که یه مطلبی عرض کنم راجع به حق الهزانه هم به مناسبت نکته‌ای بگم. اگر شک کردیم حق الهزانه قابل اثبات یا قابل اثبات نیست، حالا اصل عملی جای خود داره بحثش، اما قبل از اصل عملی ببینیم مقتضای ادله چیه. چون اختلاف کردن، آقای خویی میگه حق الهزانه مادر قابل اثبات هست، حق الهزانه پدر قابل اثبات نیست. حق الهزانه پدر بعد از دو سالگی فرزنده قابل اثبات برای پدر نیست، اما حق الهزانه اون در اون دو سالگی فرزند قابل اثبات. آقای سیستانی میگن حق الهزانه مادر در دو سالگی، که البته ایشون میگه از روایات ما استفاده کردیم در دو سالگی حق الهزانه ثابت است برای پدر و مادر به سویه، چون در روایت صحیحه داوود ابن حسین باب 81 حدیث 1 از ابواب احکام الاولاد میگه که مادام الولد فی الرضا فهو بین الابوین بالسویه، فاذا فتم فالاب احق به من الام. حالا ایشون میگه حق الهزانه در دو سالگی ثابتون به سویه بین الاب و الام. مهم نیست، مهم اینه که حق الهزانه ام و اب از نظر سیستانی به نسبت خود این اب و ام قابل اثباته، پدر به نفع مادر کنار بره. حق الهزانه برای پدر بعد از دو سالگی که حق اختصاصی میتونه به نفع مادر کنار بره، یا مادر در این دو سال حق الهزانه داره، ولی آن سیستانی میگه حق الهزانه مشترک میتونه به نفع پدر کنار بره. اما نسبت به دیگران چه حق الهزانه هم چه حق الهزانه هست قابل اثبات نیست. حالا جایی من چون بگم عجله داری؟ به نظر ما حق با آقای خویه. چرا؟ برای اینکه اصلا حق الهزانه پدر حق الولایت، فاذا فتم فالاب احق بهی من الام، پدر حق الولایت دارد، حق الولایه پدر قابل اثبات نیست. چون قبلا گفتیم ما دلیلی نداریم که حق الولایه قابل اثبات باشه، مخصوصا با توجه به اینکه حق الولایه برای مصلحت مولا علی هم هست، فقط محض مصلحت ولی نیست، مصلحت غیر هم درش لحاظ شده، چجور ولی اثبات کنه حق الولایه شد. اما حق الهزانه ام، حق الهزانه ام نه، او بعید نیست بگیم قابل اثباته. حالا انشاءالله توضیح این مطلب فرداست.